تقاطع فرهنگ، برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشته خودش مرور رصد و مداقی داره بر مهمترین اتفاقات عرصه فرهنگ و هنر کشورمون و در این کند و کاو و جستجو در بطن اخبار فرهنگی یک هفته اخیر تلاش میکنه تا در همراهی با کارشناسان و مهمانان عالی مقامی که شرف حضور پیدا میکنن در استودیو با شما این مطالب رو قسمت کنه. در همین سرچراغی برنامه آرزوی صحت و سلامت داشته باشم برای شما نازنینان، به ویژه در این ایام که آرام آرام داره خبرهای خوشی میرسه نسبت به تبدیل شدن حداقل پایتخت کشورمون از وضعیت قرمز به وضعیت نارنجی و کاسته شدن کمی از تعداد درگذشتگان و هموطنانمون به واسطه طعمه شدن در چنگال سخت و صعب کرونا. امید که در این ایام و تمامی ایام پیش رو رخت عافیت زیبنده ترین رخت بر تن شما نازنینان باشه. اجازه میخوام عرض سلام و ارادتی داشته باشم خدمت سید مهدی موسوی تبار، کارشناس برنامه، نویسنده، منتقد، پژوهشگر و از دوستانی که دستی گرم بر عرصه شعر و شاعری داره. آقا سلام، وقتت به مهر، خوش آمدیم.
به نام خدا. مادرم گفت پسر خیر ببینی دیشب، صبح در وا شد و چشمان شما گفت سلام. سلام به شما و سلام به شنونده های عزیز، من در خدمتتونم.
بی‌نهایت سپاسگزارم. همچنین تا لحظاتی دیگر یار همراهمون که یکی دو هفته‌ای در حقیقت جاش به شدت خالی بود به جمع ما خواهد پیوست، شهاب دارابیان جان، این مرد تمام، رفیق و این دوست و همکار عزیز ما که همونطور که عرض کردم هفته پیش هم در غم فراق از دست دادن قهرمان زندگیش پدرش به سوگ نشسته بود. ما هم یک بار دیگه این بار حضوری عرض تسلیت داریم به او، خانواده بزرگوارش، آرزوی غفران الهی برای پدر نازنینش و همچنین صبر بسیار بسیار جزیل و عمیق برای او و خانوادش. خب شهاب عزیز، وقتت به میل و به مهر، خوش آمدی به برنامه خودت.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و احترام خدمت شما همین خرمی عزیزم سید مهدی نازنین و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو،
سلام شما،
امیدوارم فدات بشم ارادت، امیدوارم که شنوندگان عزیزمون از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنون تنشون سلامت باشه و واقعا این شرایط رو هم رعایت کنن. سپاسگزارم از تو امین خرمی و سپاسگزارم از همه دوستان که تو این مدت لطف داشتم به من در آنتن رادیو گفتگو. من فکر کنم یکی از وظایف ما در برنامه‌های فرهنگی رادیو فرهنگسازیه. من به عنوان یک کسی که از این قضیه داغ دیدم، خواهش میکنم از همین تریبون از مردم عزیزمون که واقعا پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنن. من پدرم واقعا یک سال با بیماری سرطان جنگید و واقعا سرطان نتونست شکستش بده، اما کرونا پدر رو از ما گرفت متاسفانه. سپاس از شما، ممنونم.
مانا باشی به مهر. یک بار دیگه هم عرض تسلیت دارم از طرف خودم و یکان یکان همکارانم. خب دوستان عزیز، شنونده بی فوت وقت، بریم نخستین برگ از دفتر برنامه امروز تقاطع فرهنگ رو بگشاییم.
خبر در 3 ساعت.
خب مطابق رسم معهود، سنت معلوف و همیشگی تقاطع فرهنگ، در نخستین گام همراهی و همکلامی با یکی از خبرنگاران خوب کشورمون در عرصه فرهنگ و هنر، دوست عزیزی که از طریق خطوط ارتباطی این بار میهمان و میزبان صدای او به شکل همنشین هستیم، سید حسین رسولی از خبرنگاران خوب عرصه هنرهای دراماتیک و فعال در روزنامه اعتماد. عرض سلام و درود و احترام و آرزوی سلامت و تندرستی دارم سید عزیز، خوش آمدید.
درود بر دست خدمت امین عزیزم و شنوندگان محترم برنامه شما و مهمانان گرامی.
بی نهایت سپاسگزارم از عزیزه جان. تمنا دارم در صورت امکان اگر که میشه کمی هم بلندتر صحبت کنی، بر من منت گذاشتی و تمام قد شنونده اخبار رصد شده حوزه فرهنگ و هنر با زاویه دید شما هستیم.
امین جان الان فکر میکنم صدام بهتر شده باشه. عرضم به حضور شما داوران بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی دومین جشنواره سهلار آسمانی معرفی شدند که خیلی خوبه که یکی از جوانان در واقع موفق این زمینه آقای رضا گشتاس هم در واقع جزو داوران هست، آقای شهرام کرمی و آقای سینا دلشادی هم هستن. 74 تا نمایشنامه در واقع قرار شده مورد داوری قرار بگیره که خیلی جالبه در واقع.
بله
بله، ما نمایشنامه نویسان فعالی داریم تو این دوران کرونا که مشغول هستن، مشغول به نوشتن هستن و فعالیت رو متوقف نکردن. عرضم به حضور شما نخستین کنفرانس ملی نمایشنامه پژوهی ایران هم در واقع تمدید کرده زمان شرکت رو.
بله،
اعلام کردن تا 10 دی دوستان میتونن در واقع چکیده مقالات خودشون رو بفرستن و اسفند 99 هم در واقع به صورت آنلاین مثل اینکه قرار برگزار بشه
انشالله.
عرضم بزرگ شما از جشنواره فرجم دو تا خبر اومده، یکیش در واقع بخش دیگرگونه های اجرایی شرکت کننده های خودش رو در واقع شناخته.
البته منظور شما از جشنواره فجر جشنواره تئاتر فجر هستش دیگه.
بله بله بله, بله. جشنواره 39 در واقع تئاتر فجر با دبیری جناب آقای حسین مسافرآستانه قرار برگزار بشه. یه نکته‌ای هم که هست اینی که برای خود ما روزنامه‌نگارا الان سوال پیش اومده که به چه شکل می‌خوان در واقع جشنواره برگزار بکنن. ما امیدواریم زودتر توضیحاتی به ما بدن، برنامه ریزی بکنن که قراره چجوری برگزار بشه.
آره حقیقتا انشالله
ما که اهالی رسانه هستیم قراره چجوری پوشش بدیم با این وضعیت کرونا و امیدواریم که در واقع زودتر خبر بدن که چه میخوان بکنن.
امید
ازم بزرگ شما اعلام کرده دبیر جشنواره که نمایشنامه‌های خیابانی هم در واقع وقت دارن، هنوز میتونن در واقع شرکت بکنن تا 25 آذر ماه هم تمدید شده. یه خبر دیگه هم من دیدم، آقای زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری
بله
اعلام کرده که تلتئاترهای کوتاهی با موضوع شهید فخری زاده قرار تولید بشه که اینم خبر خوبی بوده. ما امیدواریم که در واقع تلتئاترها چه در صدا سیما چه در بخشای دیگه رونق بیشتری بگیرن در این دوران کرونایی و در واقع یک پررنگ‌تر بتونن در واقع این کاستی رو جبران بکنن. ازم بزرگتون جشنواره عروسکی تهران مبارک هم در واقع دو بخشش رو نتایجش رو اعلام کرده.
بله.
خیلی جالبه که دوستان یک بخشی دارن به اسم نمایش عروسکی در فضای مجازی که در واقع آثار راه یافته رو اعلام کردن، بخش ایده های نور هم اعلام کردن. حالا من فکر میکنم جشنواره تئاتر فجر هم میتونه در واقع به این شکل عمل بکنه، یک بخش در واقع مشخص مجازی رو زودتر اعلام بکنن. میگه
آره، البته من صحبتایی که با جناب قادر آشنا مدیر کل محترم اداره هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتم، روز یک شنبه در حقیقت در قالب یک نشستی به شکل مجازی آنگونی که شما هم اشاره کردی قرار است که شیوه برگزاری این رخداد کاملا از زبان جناب آقای آستانه برای اهالی رسانه و البته دوستداران و طبان جشنواره تئاتر فجر رسانه‌ای بشه. و سید جان آخرین خبر رو اگر بخوای انتخاب بکنی.
اولاً به حضورتون بودجه در واقع همونطور که می‌دونید بودجه هم اعلام شده در بخش حمایت و گسترش هنرهای نمایشی 120 میلیارد و 500 میلیون تومان در واقع اعلام شده که بودجه قراره داده بشه. اگه یادتون باشه پارسال 84 میلیارد
بله.
و نکته جالبش اینه که بخش در واقع موزه تئاتر عروسکی بودجه جدا شده. این برای خودم هم جالب بود که 2.5 میلیارد تومان هم در واقع بودجه براش در نظر گرفتن. من خودم دقیقا نمیدونم این موزه تئاتر عروسکی چیه، اینم در واقع یه جای سوالی برام.
بسیار عالی، سپاسگزارم. من گمانم بر این همون موزه‌ای بود که ابتدا بهروز غریب‌پور نازنین کارشو آغاز کرد ولی در نهایت به قول معروف گفتنی قرعه به نام دبیر جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران مبارک افتاد. خدمت شما عرض می‌کنم که ولی خب من هم هنوز مثل شما این علامت سوال دارم که چون هنوز نه محیطش نه مکانش و نه شیوه شکل‌گیری این موزه مشخص نیست. امید با این بودجه بسیار ناچیزی که گذاشتن حداقل ما شاهد این اتفاق باشیم. آرزوی سلامتی دارم. ممنونم جناب رسولی عزیز که با ما همراه بودی. امید هر جا که هستی قلمت درخشان و تک تک گام‌هات به سمت توفیق و تعالی باشه.
انشالله سلامت باشی
عزیز دلی.
یا علی مدد
خدا. یا علی خدا نگهدارت باشه سید جان. در بخش خبر در سه سطر همراه بودم با سید حسین رسولی، خبرنگار و از دبیران سرویس فرهنگی روزنامه اعتماد، و با زاویه دید ایشون رصد کردیم مهمترین اخبار عرصه هنرهای نمایشی کشورمون در سه هفته‌ای که اون رو پشت سر گذاشتیم. اگر هم اکنون به جمع شنوندگان این برنامه پیوستید، در 13 روز و شبی که هممون آذرمایی هستیم در تهران بارانی زنده و مستقیم با شما از رادیو گفتگو برنامه تقاطع فرهنگ همراهی.
پیش خان
خب در بخش پیشخوان همراه میشیم با شهاب دارابیا. اجازه میخوام پیش از اینکه مهمان عالی مقامی که از طریق خطوط ارتباطی با میزبان صداشون هستیم مقدمه ای رو از زبان شهاب دارابیا بشنویم و بعد معرفی خواهیم کرد و سلام علیکی گرم خواهیم داشت. شهاب جان
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز. چند وقتی که امین جان در حوزه فضای مجازی شاهد یک پویشی هستیم، پویش کتابخانه 2020 که داریم میبینیم شخصیت‌های مختلفی هم دارن به این پویش میپیوندن. قرار شده که مردم در این پویش کتاب بخوانن و از کتابخانه خودشون فیلم بگیرن به اشتراک بذارن.
درسته.
خدا رو شکر یک پویشی شده که من از این پویشا فکر می‌کنم هممون، هم مهدی جان هم شما، از این پویش‌های کتابخانه زیاد دیدیم. ولی این بار یه اتفاقی افتاده، واقعا نیازه که ما در این کارهای فرهنگی حضور فعال چهره‌های شناخته شده یا به اصطلاحمون امروزمون سلبریتی ها رو داشته باشیم در این پویش ها. و خوشبختانه این اتفاقی که داره رواج پیدا میکنه، یعنی ما شاهد حضور مسئولین سیاسی کشور، مسئولین فرهنگی کشور، ورزشکارا و هنرمندان در این پویش بودیم و همین باعث شد که این پویش قوت بگیره، جام بگیره و این روزها خیلی صحبت از این پویش در فضای رسانه‌ای کشور و فضای کتابی کشور مطرحه. در همین راستا امروز قراره که با جناب آقای عباس باباخانیان، مدیریت کتابخانه ها و ترویج فرهنگ کتابخانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران صحبت کنیم. این پویش هم داره با همکاری امور کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری و فرهنگ سرای رسانه برگزار میشه. جناب آقای باباخانیان سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر باشه.
ارادتمندم. آقای باباخانیان یک توضیحی در رابطه با این پویش میدین؟ چگونه شکل گرفت؟ اصلا با چه هدفی این پویش راه اندازی شد و ادامه مسیر این پویش به چه شکل خواهد بود؟
بله، در خدمتتون هستم.
بزرگواری
شما. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام حضور شما و همراهان محترم برنامه جذاب تقاطع فرهنگ.
بزرگواری شما.
سلامت. با توجه به تغییر حوزه مختص فرهنگی در شرایط کرونایی و فاصله
آقای باباخانیان، ما صدای شما رو درست نداریم. فکر میکنم در مکانی قرار داری که آنتن نمیده تلفنتون.
الان بهتر شده؟
بله، عالی.
اگر امکان داره همینجا توقف بکنی منت گذاشتیم بر من.
خواهش میکنم.
سپاس از مهرتون. شرمنده هستیم.
با توجه به تغییر حوزه مصرف فرهنگی در شرایط کرونایی و فاصله زیست مردم با کتابخونه ها، فرمان شدیم تا تحقیقاتی رو در این حوزه انجام بدیم.
بله.
تا فاصله زیست مردم رو با کتاب و کتابخونی و این مقوله تا اونجا که بتونیم نه تنها کاهش بدیم بلکه موجب افزایش و شکوفایی اون هم انشالله باشیم. از طرفی در تلاشیم تا بتونیم سرانه مطالعه در جامعه خودمون رو انشالله با
به صورت جذاب و حتی چالشی به صورت یک رقابت سالم رقم بزنیم. در واقع فرمودید شکلیش به چه شکلی بود؟
بله بله،
در واقع شکلی پویش در راستای تحقق منویات حکیمانه مقام معظم رهبری در خصوص ترویج فرهنگ کتابخوانی شکل گرفت. در جای حضرت آقا می‌فرمایند یکی از کارهای مهم و بزرگ در سطح جامعه اینه که تبلیغ کتابخوانی همه‌گیر بشه. و در جای دیگه آقا می‌فرمایند که محصولی با عظمت و ارزش کتاب طوری باید تبلیغ بشه که به صورت عادت در بیاد جامعه. بخوام جمع‌بندی کنم عرایزم رو، میتونم به این شکل بیان کنم که در تلاشی تا برای مخاطب ذائقه سازی کنیم. یعنی چی؟ یعنی که مخاطب رو به در نظر گرفتن زمان مطالعه در برنامه‌ریزی روزانه خودش سوق بدیم. مثلا با خودش بتونه بگه که من مطالعه‌ام دیر شده، من امروز مطالعه نکردم، یا زمان مطالعه‌ام، یعنی این تو برنامه روزانه خودش بتونه این بحث مطالعه رو انشاءالله قرار بده. پویش کتابخوانی 20-20 یعنی از مردم دعوت به عمل میاد تا در ساعت 20 هر شب به مدت 20 دقیقه مطالعه داشته باشن. در همین راستا ما از ظرفیت‌های سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران به صورت خاص که واقعا جا داره از زحمات کلیه همکارانم هم در این سازمان تشکر و قدردانی کنم، از ظرفیت رسانه ملی، وزارت آموزش و پرورش و فضاهای تبلیغاتی سطح شهر تهران.
بله.
و همچنین از ظرفیت‌های شبکه اجتماعی تا حالا استفاده شده. اگر نکته‌ای هستش من خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. برای دعوت از شخصیت‌های شناخته شده چه برنامه‌ای داشتید آقای باباخانیان؟ چون من می‌بینم که کمتر این شخصیت‌های شناخته شده ما حداقل اگر بخوان وارد کارهای فرهنگی هم بشن فکر میکنم کمتر وارد کتاب و کتابخوانی میشن. حالا قطعا برنامه‌ای بوده برای ورود این دوستان.
بله، ما حقیقتش فازهای مختلفی برای این پویش در نظر گرفتیم با سازکارهای خاصی. تو فاز اول پویش برنامه‌ریزی به صورت بسترسازی، ایجاد کانال‌های ارتباطی و همچنین اطلاع‌رسانی گسترده به عموم شهروندان از طریق فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها در نظر گرفته شد. خوشبختانه این پویش در فاز اول به صورت گسترده و در فضای خبری هم خدا رو شکر بازتاب خیلی خیلی خوبی رو داشت. ما بخش‌های مختلف سازمان رو به این صورت هماهنگ کردیم که یه بخشی با هنرمندان میتونن ارتباط داشته باشن، یه بخشی بتونن با دانشگاه‌ها ارتباط داشته باشن، بخش دیگه بتونن با فضای رسانه و اهل رسانه ارتباط داشته باشن. و خدا رو شکر تو این جمع‌بندی حدود 10 روز اولیه که ما این از پویش گذشت یه بررسی انجام دادیم تا حدودی با اون اهدافی که می‌خواستیم خیلی نزدیک شدیم. خدا
رو شکر. آقای باباخانیان، سید مهدی موسوی تبار یکی از خبرنگاران خوب حوزه کتاب و فرهنگ هم در استودیوی ما اصلا یه سوال از شما داشتن. آقای
سلام، آقای باباخانیان وقتتون بخیر. خدا قوت
سلامت بشید.
الان شنیدم راجع به این که چرا اسم این پویش 2020 توضیح دادید، ولی یکی از نقدهایی که در واقع وارد میشه به این تر اینه که اون ساعتی که قرار مردم مطالعه کنن 20 دقیقه اوج کار یک خانواده است. یعنی مادر مشغول آشپزیه، داره یا داره سریال میبینه یا پدر داره از محل کار برمیگرده. انگار که بیشتر توجه شده به این دوتا عددی که کنار هم باشن. مثلا اگه 23-23 بود یا مثلا نمیدونم 24-24 بود شاید اتفاق بهتری میافتاد. راجع به اینم یه توضیح میدید؟
بله، ببینید من چند تا نکته خدمتتون عرض کنم در مورد انتخاب این عنوان. اولا که حالا به طور کلی دارن میگن که تو اون زمان شاید مادر داره این کار انجام میده یا مثلا پدر هنوز نرسیده و اینها. اصلا هدف اصلی ما اینه که تو برنامه خدمتتون عرض کردم تو برنامه روزانه عموم مردم این بحث مطالعه بیاد.
بله.
اگر تو اون زمان مادری میخواد غذایی درست کنه یا پدری تو مسجد هست یا کار دیگه داره انجام میده بتونه خودشو برسونه. حالا ما مشوق‌های انگیزشی برای فازهای بعدی پروژه هم داریم، انشالله اونا شکل بگیره آروم آروم به این سمت میاد. ولی چند تا نکته اگر اجازه است بگم، یعنی که
ما یک دقیقه کامل در خدمت شما هستیم. اگر که شما اجازه رعایت کنیم بر من منت گذاشتید.
خواهش میکنم. میخواستم فازهای بعدی پروژه هم تیتروار بگم.
حالا آقای باباخانی من فکر می‌کنم الان خیلی از شنوندگانی که دارن صدای شما رو میشنون براشون سوال شده اگر میخوان تو این پویش شرکت کنن و در این پویش حضور داشته باشن، چون ما شاید بیشتر کلیپ‌هایی که در فضای مجازی دیدیم از شخصیت‌های شناخته شده بوده. الان شنونده نوجوان جوانی که داره صدای ما رو میشنوه وقتی میخواد تو این پویش شرکت کنه چه کاری باید انجام بده؟
میتونه به سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران، مدیریت امور کتابخانه ها و ترویج فرهنگ کتابخانی تماس بگیره یا با فرهنگ سرای رسانه.
بله.
اونجا تماس بگیره، اونجا هم کاور پویش هستش میتونه اونجا عکسش رو ارسال کنه یا خود کاوه رو بگیره خودش عکسش رو قرار بده و در فضاهای مجازی که در اختیارش هستش میتونه اعلام کنه که به این پویش پیوسته و وفادارانه نسبت به این پویش انشاءالله بتونه مطالعهش رو داشته باشه.
انشاءالله ما جناب بابا خانیان آنتن زنده هستش و برنامه زنده، از شما میتونیم قول بگیریم هفته آینده درباره این پویش میزبان شما در این برنامه باشیم و یک گپ و گفت نیم ساعت 40 دقیقه‌ای داشته باشیم که همه وجوه رو بتونیم پوشش بدیم؟
شما قول گرفتید دیگه.
گرفتیم. بسیار عالی. ممنون و متشکرم و قطعا من این رو چون خودم عرض کردم این رو هم با جسارت عرض میکنم، اگه خدای نکرده هفته آینده شما البته که دلیل موجه بودید چه، ولی فقط به این دلیل که آقا فرصت نمی‌کنیم ما باز هم این رو روی آنتن خواهیم گفت جناب بابا خانم.
ان شاء الله.
خیلی مهربانید، آرزوی توفیق دارم
براتون. پایانی عرض کنم خدمتتون.
فدای شما.
برای شرکیری این پویش یا این طرحی که ما در نظر گرفتیم انصافا جناب آقای امرودی ریاست محترم سازمان خیلی همراهی کردن و واقعا همین الان هم که کار به اینجا رسیده واقعا حمایت هایی
دست تمامی دستان در کاران درد نکنه و خدا قوت میگیم به شما جناب امرودی، دوستان در رسانه ملی و هر که در این پویش همراه بوده. آرزوی توفیق و سلامت و تندرستی دارم تا هفته آینده. من شما رو به خدا یگانه و منان میسپارم تا اینجا تمام قد در خدمتتون باشی. ان
شاء الله روزانه 20 دقیقه مطالعه فراموش نشه.
مهربانید. ان شاء الله.
یا خدا حافظ. خدا
شنونده گفتگوی شهاب دارابیان بودید با جناب آقای عباس باباخانیان، سرپرست مدیریت کتابخانه‌ها و ترویج فرهنگ کتابخانی سازمان فرهنگ هنری شهرداری، درباره پویش طرح 2020 20 دقیقه مطالعه در ساعت 20 برای تمامی اعضای خانواده. قدردان همراهیتون با گرمترین رسانه جهان یعنی رادیو و در میان تمامی شبکه‌های رادیویی از اینکه رادیو محبوب خودتون گفتگو صدای اندیشه ها رو انتخاب کردید بی‌نهایت سپاسگزارم. تقاطع فرهنگ به شما تقدیم میشه با پیشانی نوشته رصد و مداقه بر مهمترین اخبار عرصه فرهنگ و هنر کشورمون که این بار در روایت و همراهی کارشناسان نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه چاشنی اون خواهد بود. خب با شنیدن این آرم یعنی چهره هفته شنوندگان پروپا قرص برنامه میدانند که به فصلی رسیدیم که خدا رو شکر در میان قسمت‌های مختلف این برنامه بیشترین اقبال رو در حقیقت با خودش به همراه داشته. برای عزیزانی که به تازگی به جمع برنامه پیوستن عرض می‌کنم که در بخش چهره هفته به مناسبت مهمترین رویداد و اتفاقی که در عرصه فرهنگ و هنر کشورمون افتاده با افتخار دعوت می‌کنیم از نویسندگان، منتقدان، پژوهشگران، هنرمندان و البته مسئولان که آن رویداد و اتفاق به نقطه پرگار آن عزیز به وقوع پیوسته و این بار به واسطه انتشار فراخوان سومین دوره جایزه ادبی الوند با افتخار میزبانی میکنیم و از جناب آقای حسن گوهرپور شاعر و از منتقدان ادبی خوب کشورمون و البته دبیر این رویداد که در گامهای نخست و دوم هم سکاندار هدایت این جشنواره رو در دست داشتند. جناب گوهرپور نازنین سلام، وقتتون به میل و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای خرمی عزیز.
سپاس.
آقای موسوی تبار عزیز و آقای دارابیان که در استودیو حضور دارن، همچنین سلام گرم رو هم خدمت مخاطبین محترم دارم که صدای ما رو میشنوند.
بزرگوارید. یکی از اصلی ترین رسالت های برنامه تقاطع فرهنگ پای تخت گریزی رویدادهای فرهنگی و هنری هست و وقتی که رخدادی آن هم در قامت شاید کمی گرایانه تنها سه گام مانند جایزه ادبی الوند اما در قدمت کیفی گرایانه با اثرگذاری فراوانی آنگونه که در اساسنامه و صحبت اعضای هیئت مدیره این رویداد هم در حقیقت رقم خورده که شکل و شیوه و تلاش دوستان در حقیقت در کنار معرفی همدان به عنوان میزبان این جشنواره و جایزه ادبی معرفی و تلاش برای خواندن برخی از کتاب‌های شعر و همچنین ایجاد جریان فرهنگی مؤثر بوده حقیقتا در طی این دو سال به تحقیق اثبات شده و خب خوشحالیم که این بار در همراهی با دبیر این جشنواره که خب سه دوره این رخداد دو دوره‌ای که برگزار شده و رویداد سوم که پیش رو هست میتونیم بیشتر بکاویم و بجوییم و بیابیم جایزه ادبی الوند رو. گفتگو رو خیلی نامتعارف آغاز کنیم. جناب گوهرپور اگر امکان داره بفرمایید که این جمله از کیست؟ جایزه ادبی الوند حاصل تلاش آگاهانه علیه جریان مرکز پیرامونی فرهنگ است.
بله عرض کنم که لطف شماست البته
عزیزی.
فکر کنم توی یکی از مصاحبه‌هایی که سال گذشته من داشتم با یکی از خبرگزاری‌ها این نکته رو مطرح کردم.
بله.
که ببینید ما جناب خرمی خودتون مطلع هستید. ما مسئله اقتصادیمون هم همین گونه هست. یعنی ما در اقتصاد هم مسئله مرکز پیرامونی داریم، یعنی تصمیمات در تهران گرفته میشه و انجام فعالیت ها و کارهای اجرایی در استان ها.
بله بی‌تردید همین گونه است.
به هر حال این جریان در فرهنگ هم وجود داره و میدونید نسبت اقتصاد و فرهنگ هم یک نسبت کاملا معنادار هست.
کاملا
ما با همین روی که تلاش کردیم با گروهی از دوستانی که اتفاقا یک نسبت و نسبی با همدان دارند، حالا یا اینکه زاده اونجا هستن.
بله.
یا اینکه به هر حال اونجا بزرگ شدن یا اینکه به هر حال از نیاکانشون در اونجا بودن و در تهران فعالیت فرهنگی میکردن، تصمیم گرفتیم یک در واقع کار فرهنگی رو در موطن خودمون انجام بدیم.
بله بله. چقدر
و به هر حال این جایزه شکل گرفت. ما یک در واقع ساز و کار فعالیت براش ایجاد کردیم.
بله.
یک هفته نامه گرفتیم با همین نام، یعنی هم با نام الوند در همدان که منتشر میشه و تلاش کردیم دوستانی که همدانی هستن در سراسر کشور کمک بکنن، هم در داوری آثار هم در انتشار فراخوان، هم در واقع یک گرد همایی ادبی است که متولیانش همدانی هایی هستن که در
ولی روکت سراسری است.
بله، در سراسر کشور زندگی میکنن و به هر حال تا اینجای کار که خوشبختانه اتفاقات خوبی افتاده، امیدوارم که
تحقیقاً همین گونه است. این رو بدون اغراق عرض میکنم در گفتگو با جناب آقای علیرضا بهرامی که جزء هیئت داوران در حقیقت این رویداد هم بودند، این رو در قامت مصاحبه دیگر در رسانه دیگر مطرح کردیم. بسیاری از این جایزه ها البته شهاب داربیان خودش در این عرصه چون تحقیقات فراوانی انجام داده صاحب نظرتر است، من فقط درس پس میدم. بسیاری از این جایزه ها و جشنواره های ادبی با همین روی کرد، یعنی شاید تحقق فعلیت یک امر فارغ از پایتخت به وقوع پیوستن، ولی متاسفانه شاید به دلیل خردمندی لازم، عدم برنامه‌ریزی، نبود زیرساخت یا هر دلیل دیگری توفیقی به همراه با خودشون نداشتن. ولی چنین جریانی که جایزه ادبی الوند ایجاد کرده، پیش از اینکه در حقیقت برنامه شروع شه با جناب دارابیان بحث بر سر همین در مسیرم با جناب آقای موسوی تبار رسیدن به این در حقیقت توفیق از همان زبر مسئله ما میاد که ادب از که آموختی از بی ادبان، یعنی شما از شکست دیگران این تجربه به دست آوردید یا دایره تجربه شما و همکارانتون منظورم به این توفیق رهنمون شده.
بله ببینید جناب خرمی، افرادی که در واقع تصمیم گیرندگان این جایزه هستند.
بله.
که یکی از مهمترین شخصیت های فرهنگیش رو هم خودتون مثال زدید، آقای علیرضا بهرامی.
من فکر می‌کنم حالا میونه کلامتون یه تشکر ویژه هم بکنیم در این برنامه از علیرضا بهرامی نازنین، دوست و همکار عزیزمون، که واقعا توی بخش رسانه‌ای این جایزه خیلی کمک شایانی کردن. ما معمولا جشنواره ها در سطح استانی که برگزار میشه، در سطح شهرستان ها که برگزار میشه، یکی از ایراداتی که واقعا وارده به خود ماست. بله،
بله،
خبرنگاران.
بله، بله.
که واقعا اون پوشش لازم هم اولا شاید شرایطش مهیا نباشه، از طرفی هم واقعا حمایت رسانه‌ای نمیشه از جشنواره‌هایی که من دارم میبینم. مثلا در مازندران ما داریم، در مشهد داریم، در شهرستان‌های کوچک داریم. الان حسین دلالپور داره جایزش برگزار میشه، جایزه غزلش، با چه سطحی، با چه کیفیتی و چه داورانی دارن کار میکنن در گناوه که بشنیم